بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2 جلسه 59 اول بحث حجیت اجماع استاد فاضل 24-8-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره اجماع منقول به خبر واحد. قبل از آنی که وارد اصل بحث بشویم و تحقیق در این مسئله روشن بشود، یک اموری را به عنوان روشن شدن این بحث لازم است ذکر کنیم. یک امر این است که ما با این که ادله خودمون را عبارت از ادله اربعه می دانیم و می گوییم کتاب و سنت و اجماع و عقل اینها دلیل برای ما هستند، لکن در این حال اجماع با ادله ثلاثه دیگر فرق روشنی دارد و اون این است که اون ادله ثلاثه هر کدام یک دلیل مستقل به رأسه هستند و خودشون اتصاف به دلیلیت دارند. کتاب بما انه کتابون این حجتون و دلیل، سنت که مقصود از سنت سنت محکیه است، یعنی قول الامام و فعل الامام و تقریر الامامه، این خودش یک دلیل مستقلی هست. قول الامام به حسب اعتقاد ما حجیت دارد، فعل الامام بر حسب عقیده ما حجیت دارد، تقریر الامام روی نظر ما حجیت داره و همینطور دلیل عقل که عقل حجتون مستقله و رسولون باطنی. اما در مسئله اجماع چجوریه؟ اجماع من حیث هو اجماعون، ولو اینکه این اجماع را ما عبارت از اتفاق کل بدانیم و بگوییم مقصود از اجماع این است که تمام فقها ولو در تمام اعصار و در تمامی طبقات اتفاق بر یک فتوایی بکنند و به قول واحد در یک مسئله یک نظر رو بدهند، لکن نفس این اتفاق و نفس این اجماع بما هو اتفاقون و بما هو اجماعون هیچ حجیتی نداره، هیچ دلیلی بر حجیت او قائم نشده که الاجماع بما هو اجماعون حجت باشه و اتفاق بما هو اتفاقون حجت باشه، هیچ نیست اینطور، بلکه ملاک حجیت اجماع و وجه حجیت اجماع همون طوری که ملاحظه فرمودید عبارت از اون جهتی است که اجماع کشف از اون جهت می کند و حکایت از اون جهت می کند و او عبارت از رأی معصومه، عبارت از موافقت المعصومه. پس اجماع بما هو اجماعون لا یکون دلیلا فی مقابل سائر الادله، بل بما انه کاشفون عن دلیل ثانی، که دلیل ثانی عبارت از سنت، عبارت از قول امام، عبارت از نظر معصوم علیه السلام. پس ما شیعه امامیه ولو این که حالا ادله خودمون رو ادله اربعه ذکر میکنیم، لکن واقعش این است که این یک تسامحی درش به کار رفته. ما در حقیقت 4 دلیل نداریم، در حقیقت ما 3 دلیل داریم. یک دلیل کتاب اللهه، یک دلیل قول المعصوم و فعله و ما هو مثلهماست، یک دلیلم عبارت از عقل، دیگه دلیل چهارمی عرض می شود که مقابل اینها قرار گرفته باشه و یک عنوان مستقلی داشته باشه، ما همچی دلیل چهارمی روی مسلک امامیه و معتقد شیعه اثناعشریه ما چنین چیزی را نداریم. اما بخلاف اهل تسنن، اونها برای اجماع من حیث و اجماعون یک حسابی باز کردند و برای اتفاق بما انه اتقائل شدند و در تعریف اجماع هم میبینید پاشون را از اتفاق پایین تر نمیگذارند، منتها حالا تعریفاتی کردن که من اشاره میکنم و در اون تعبیرات و تعریفات یک اختلافاتی هست که این اتفاق به کی اضافه می شود. آیا اتفاق تمام امت مقصوده یا اتفاق یک گروه خاص مقصوده، لکن در اونجایی هم که مسئله گروه خاص رو مطرح می کنند حتما باید اتفاق تمام اون گروه باشه، اتفاق 100% تمام اون گروه باشد. حالا بد نیست که اشاره‌ای بکنیم به تعریفات اینها و بعد وجهی توجه بفهم و بعد وجه حجیت اتفاق رو به نظر اونها ملاحظه بکنیم. غزالی صاحب کتاب معروف احیاء العلوم که مرحوم فیض کاشانی این کتاب رو تهذیب کرده و به نام المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء که بسیار کتاب نفیسی است و در اخلاق شاید ما مفصل تر از اون کتابی نداشته باشیم، غزالی در احیاء العلوم البته تهذیبش مفید و مؤثره، اما خود احیاء العلوم مطالب غیر واقعی زیاد درش دیده می شود. ایشون اجماع رو اینجوری تفسیر کرده، گفته است که الاجماع و عبارتون عن اتفاق امت محمد صلی الله علیه و آله علا امر من الامور دینیه. ظاهرش این است که در تحقق اجماع اتفاق تمام افراد امت و ملت شرطه، منتها البته نفی کل زمان، اینکه نمیشه تحقق پیدا بکند در هر عصری که میخواد اجماع تحقق پیدا بکنه باید تمام افراد امت موافق باشند و متحد باشند. اتفاق امتی امت محمد صلی الله علیه و آله علی امر من الامور دینیه، ایشون اینجوری تعریف کرده. لکن بزرگان دیگر از اهل سنت دیدن که اگر این تعریف در رابطه با اجماع مطرح بشه و اتفاق تمام آحاد و افراد امت شرطیت داشته باشه، اون وقت دیگه اساس خلافت شیخین که به نظر اونها خلافت اولی مبتنی بر اجماع، این تحقق پیدا نمی کند، برای اینکه کی تمام امت اجتماع کردند؟ مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که دار فانی رو ودا کردند؟ مگر مسلمان ها اختصاص به مسلمان های مدینه داشت در زمان رسول خدا و حین وفات ایشون؟ مسلمان های زیادی در اطراف و اکناف به وجود آمده بودند، اینطور نبود که مسلمان ها اختصاص به ساکنین در مدینه داشته باشند. اون وقت کی امت پیغمبر یعنی تمامی مسلمین اتفاق می کردن بر خلافت اولی؟ تا ما بخواییم از راه اجماع این مسئله خلافت رو تصحیحش کنیم. حتی صغرای اجماع، حالا به کبراش کاری نداریم، اصل صغرای اجماع و تحقق اجماع مورد بحثه. لذا دیدن که این تعریف غزالی پایه خلافت اولی رو سست میکنه، آمده اند دائره رو محدود کردن. فخر رازی در تفسیرش ایشون اجماع رو اینجوری معنا میکنه، به جای کلمه امت میگوید اتفاق و اهل الحل والعقد من امت محمد على امر من الامور صلی الله علیه و آله. میاد دائره رو محدود میکند، میگوید مقصود از اجماع این نیست که توده مردم اتفاق بکنن، این نیست که افراد متوسط و عوام اتفاق بکنن، اونهایی که اهل حل و عقدن، اونهایی که میتونن مشکلات اجتماعی به وجود بیارن یا مشکلات اجتماعی رو برطرف بکنن، یعنی اونایی که زمام امر جامعه در اختیارشون هست، ایشون به اهل الحل والعقد اجماع رو تعبیر و تعریف میکنه. حاجبی به جای کلمه اهل الحل والعقد مسئله مجتهدین رو میگذارد، میگوید اجماع عبارت از اتفاق مجتهدین از امت پیغمبر علی امر من الامور. اگر مجتهدین در یک مسئله ای اتفاق کردن، این اتفاق حجیت داره. پس اینها به اون علتی که عرض کردیم، اینها آمده اند دائره اجماع رو محدود به اهل حل و عقد یا به مجتهدین کردند. حالا بحث میکنیم باز با اینها. و بعد ازشون سوال شده که شما که برای اجماع یک اصالتی قائلید و اجماع را دلیل مستقلی میدانید و برای اجماع حساب مستقل باز کردید، دلیل شما چیه؟ اینها تمسک کردند به همون روایتی که ناقل این روایتم خودشون هستن. گفتند که رسول خدا صلی الله علیه و آله تجتمع او امتی علی خطا، یا در یک نقل دیگر لا تجتمع او امتی علی الزلاله، امت من اجتماع بر زلالت نمی کنند، امت من اجتماع بر خطا نمی کند. اگر امت اجتماع بر خطا، اگر امت اجتماع بر یک امری کرد، شما بفهمید که اون امر خطا نیست، اون امر زلالت و گمراهی نیست. پس اجتماع امت دلیل بر ثواب بودن اون امره و دلیل بر غیر زلالت بودن اون امره. اولاً که این روایت رو عرض می شود خودشون درست کردند، خودشون نقل کردند، و احدی از اونهایی که از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند چنین روایتی رو از رسول خدا نقل نکردند، در حالی که اگر این لا تجتمع او، خوب دقت بفرمایید، این لا تجتمع او امتی علی الخطا را رسول خدا فرزن فرموده باشه، مقصود رسول خدا از این عبارت چیه؟ آیا جز مسئله خلافت و ولایت مسئله دیگری مقصود رسول خدا بوده؟ اون وقت مطلبی رو که در رابطه با ولایت، آیا امیرالمومنین از اون مطلب بی اطلاعه؟ آیا امیرالمومنین به عنوان یک فرد محتمل الخلافه از نظر مثلا حتی رسول خدا مطرح نبوده؟ نمی بایست این جمله رو رسول خدا به امیرالمومنین فرموده باشه؟ نمی بایست امیرالمومنین روایت کرده باشه این مطلب را؟ خب پیداست که این مطلب جعلیه و این مطلب غیر واقعی است و رسول خدا چنین مطلبی رو نفرموده. قرائن و شواهد این مطلب رو نشان می‌دهد. حالا بر فرض که رسول خدا فرموده باشه، خب رسول خدا که فرموده روی این روایت لا تجتمع او امتی، مسئله مجتهدین مطرح نبوده، مسئله اهل حل و عقد مطرح نبوده، امت النبی یک عنوان عامه که شامل تمامی مردم می شود. اون وقت ما سؤال می کنیم کی امت اجتماع بر خلافت ابی بکر کرد؟ مگر امت منحصره به مسلمانان در مدینه بود؟ مگر تمام مسلمانان در مدینه بیعت کردند؟ ما خب میشناسیم، تاریخ ما گواهه که بزرگانی در مقام مخالفت با ابوبکر برآمدند. پس این لا تجتمع او امتی علی خطا، بر فرضیم که یک همچی روایتی داشته باشیم و از نبی اکرم صادر شده باشه، این نمیتونه مبنای خلافت اولی قرار بگیره. لعدم اجتماع الامه علی هذا الامر الخطیر. و ثالثاً بر فرضیم که عنوان میدونم مهمتر فایدهش اینه، حالا ما کاری با اونا نداشتیم، ما داشتیم این حرف رو، این حرف اشکال داره که ما میزنیم، خب حالا اونا بخوان فواید دیگه هم بگیرن به ما چه؟ عرض می شود که و اما مطلب سوم، بر فرض که مسئله اتفاق اهل الحل والعقد باشه یا اتفاق المجتهدین باشه، آیا مقصود شما از اهل حل و عقد مگر غیر از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله، مگر غیر از اصحاب نبی اکرم؟ کی گفت که همه اصحاب رسول خدا اتفاق کردن بر خلافت اولی، آیا سلمان و ابوذر و مقداد و خود امیر المومنین که مهمترین صحابه رسول خداست، که اینا اتفاق کردن بر خلافت اولی و بر این امر خطیر؟ لذا اگر مسئله اهل الحل و العقد هم باشه، مسئله مجتهدین هم باشه، تازه این صغراش تحقق پیدا نکرد و این مصداقی در خارج پیدا نکرد. لذا هر جوری شما این مسئله رو بررسی بکنید و به هر نحوی بخواهید این مسئله رو دقت بکنید، نمی شود خلافت اولی رو از این راه اینها ثابت بکنن، تازه بر فرضی که این روایت صادر شده باشه و ما عرض کردیم قرائن کافی و وافی داریم بر این که این مسئله صادر نشده. یک نکته دیگر هم اینجا عرض کنیم و بگذریم از این مسئله. این که رسول خدا می فرماید لا تجتمع او امتی علا خطا، اگر فرموده باشه، یه خورده در معناش دقت کنیم. آیا رسول خدا بر فرض که این عبارت رو فرموده باشند چی میخوان بفرمایند؟ میخوان بفرمایند که آراء، خوب دقت بفرمایید، آراء مردم عادی که هیچ مسائل رو درک نمی کنند، این آرا حجته؟ یا اینکه نه، این نکتش اینه که اگر شما امت رو، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، اگر شما امت رو در نظر گرفتید و تمام امت رو فرض کردید، چون در این امت حجت خدا وجود داره و حجت خدا 100% قولش مطابق با واقعه، لذا لا تجتمع امتی علا خطا لأن فیهم الحجه و الحجت قوله مطابق للواقعه قطعا. و الا اگر ما خود این مسئله از وجود حجت در نظر بگیریم، روی چه حسابی لا تجتمع و امتی علا خطا؟ مگر نمیشه همه امت اشتباه بکنن؟ آیا رسول خدا از یک امر واقعیت دار خبر میده یا میخواد ما رو متعبده به یک امر غیر واقعی بکنه؟ اگر میخواد از واقعیت خبر بده، امت به ما هو امتون نقش نداره. امت به ما هو امتون که 90% رو افراد عرض میشود عوام غیر مطلع تشکیل میدن، چه نقشی میتونه داشته باشه؟ و اگر بخواید بگید رسول خدا در این لا تجتمع او ما رو متعبد به یک امر غیر واقعی کرده، اینم خیلی بعیده که در این عبارت بخواد رسول خدا اینجوری بفرماید که ولو این که اتفاق امت ممکنه مخالف با واقع باشه، لکن شما به عنوان واقع بپذیر. مثل اون تعبدی که در باب امارات در کاره، که ولو این که قول زراره فرزن کذب باشه، لکن من قول زراره رو برا شما حجت قرار دادم. آیا لا تجتمع و امتی علا خطا یه همچی تعبدی رو میخواد دلالت بکنه؟ یا اینکه نه، این در مقام اخباره، در مقام حکایت از یک واقعیت. و وقتی که مسئله صورت اخبار پیدا کرد و عنوان حکایت از واقعیت شد، ما واقعیت رو ملاحظه میکنیم، میبینیم اگر در امت حجت خدا وجود داشته باشد، معصوم وجود داشته باشه، لا تشتمع امتی علی خطا. اما اگر در امت مسئله معصوم رو ما کنار بزنیم و بکنیم، اینجا چطور لا تشتمع او امتی علی خطا؟ لذا من به ذهنم میاد که بر فرضیم که این روایتو از جهت صدورش ما کنار بگذاریم و اون اشکالات قطعی رو در رابطه با صدورش نکنیم، همین روایت معناش این است که حجت در بین امت این نقش رو داره و قول اون حجت موافقت با واقع داره و در حقیقت اتفاق امت به لحاظ این که کاشف از نظر حجته و کاشف از وجود رأی معصومه این حجیت پیدا می کند و لا تجتمع و امتی علی خطا درست می شه. یعنی در حقیقت این لا تجتمع و امتی علی خطا تقریبا روی همون مسلک ما امامیه پیاده می شود. ما امامیه می گوییم اجماع به نفسه حجیت نداره، بلکه حجیتش به ما انهو کاشفون ان نظر المعصوم، به ما انهو کاشفون ان رأی الامام. و لا تجتمع امتی علی خطا هم با این قرائنی که عرض کردیم همین معنا رو دلالت داره. لذا ما در مقابل اهل تسنن به خود همین روایت مجعولهی که جائلش خود اونها هستن میتونیم استدلال بکنیم و استفاده بکنیم که اجماع در مقام حجیت نمیتونه اصالت داشته باشه، بلکه بما انه کاشفان ان نظر الحجت والمعصوم حجیت پیدا میکند تقریبا. عرض می شود که پس این یک مقدمه که اشاره ای بود به اختلاف مسلک شیعه و اهل تسنن در رابطه با اجماع. مطلب دوم این است که بعد از آنی که ما گفتیم که اجماع اصالت ندارد و بما انه کاشفان ان رأی المعصوم حجیت داره، اون وقت اختلاف نظر بین علماء شیعه در این معنا واقع شده که وجه کاشفیت اجماع از رأی معصوم چیه؟ چجوری اجماع کشف از رأی معصوم میکنه و به چه کیفیتی در مورد اجماع ما موافقت معصوم رو میتونیم به دست بیاوریم؟ اینجاست که نظرها مختلف شده، لذا عناوین اجماع هم روی این اختلاف نظرها فرق کرده. بعضی ها اومدن قائل به اجماع دخولی شدند. اجماع دخولی معناش اینه، گفتن علت این که ما نظر امام رو کشف میکنیم برای اینه که ما یقین داریم یا شخص امام در بین سائرین وجود داره، و یا اگر شخص امامم نباشه رأی امام در بین آراء وجود داره. بالاخره ما معتقدیم به جزئیت دخول شخص امام در یا دخول رأی امام در بین آراء مجمعین. ملاک اینه، هر کجا این معنا وجود داشته باشه ما ادعای اجماع می کنیم، و اگر وجود نداشته باشه ما دیگه ادعای اجماع نمی کنیم. و گفتن در این مرحله اگر یک معلوم و نسبی مخالفت با اجماع بکنه این ضربه نمیزنه، برای اینکه ما میدونیم اون معلوم النسب لیس به امام، امام در ردیف دیگرانه، و الا اگر زید ابن عمرو ابن بکر آمد مخالفت کرد، خب ما میدونیم زید ابن عمرو ابن بکر نه خودش امامه و نه رأیش رأی امام. اینا از این را وارد شدن. به دنبال همین مسئله یه اجماع تشرفی هم نظیر این تحقق داره، و اون این است که بعضی از اوتاد و از اوحدیین از علما، اینها در زمان غیبت روی مقام قدسی که درشون بوده و روی معنویت خاصی که درشون تحقق داشته، اینها توانستند خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برسند، و احیانا در این شرفیابی بعضی از مسائل فقهیه رو مطرح کردند و حکمش رو از خود امام شخصا شنیدند. خب حالا که حکم رو از امام شنیده، میخواد در کتاب فقهیش این حکم رو منعکس بکنه. اگر بگوید من تشرف پیدا کردم و از لسان مبارک امام زمان این حکم رو شنیدم، این اون وقت با اون روایاتی که دارد که افرادی که ادعای رؤیت میکنن اینها رو شما تکذیبشون کنید، اینا رو گوش به حرفشون ندید، ترتیب اثر به ادعاشون نکنید. و علتش هم اینه که اگر ترتیب اثر داده بشه اون وقت روزی 2000 تا مدعی رؤیت ما پیدا میکنیم. اون وقت اینا برای اینکه گرفتار این مسئله نشند، به جای اینکه بگویند ما تشرف پیدا کردیم، میان تعبیر به اجماع میکنند، چون ملاک اجماع وجود داره و همون حکمتی که در باره حجیت اجماع هست در اینجا هم وجود داره. اینم یک نوع اجماع به نام اجماع تشرفی که البته این قلیلاً تحقق پیدا میکنه، برای اینکه افرادی که لیاقت تشرف داشته باشند باید یک شرایط خاصی و یک مقام والایی از نظر معنویت درشون وجود داشته باشه. بالاخره اینم یک نوع اجماعه. یک نوع اجماع که مثل این که دیگه وقت نیست، اجماع لطفیست که اون مبتنی بر قاعده لطف و شیخ بزرگوار شیخ طوسی و اتباعشون از این راه مسئله موافقت معصوم را کشف کردن. و خلاصه حرفشون رو که لابد در رسائل و اینها ملاحظه فرمودید، شیخ میخواد اینطور بفرماید، گفتن که قاعده لطف اقتضا میکند که امام رأی خودش رو در بین آراء وارد بکنه و این یک مسئله عقلیه و یک وجوب عقلی داره. قاعده لطف مستندش حکم عقل و الزام عقله، یعنی عقل حکم می کند به این که بر امام واجبه که چنین لطفی را اعمال بکند. و اون این است که اگر دید 100 نفر از علمای شیعه در یک عصری که همه علما 100 نفرن، دید که همه اینها به خلاف رفتن، همه اینها در یک حکم الهی اشتباه کردن، اینجا واجبه که به هر وسیله مونده امام رأی خودش رو در این وسط ظاهر بکنه، ولو به هر نحوی که خود امام میدانه. اون وقت اگر ما در یک عصری دیدیم که همه علما اتفاق بر یک مطلب دارند و حتی یک رأی مخالف در اون عصر دیده نمی شود، می فهمیم که لابد امام موافقت با این آرا داشتند، به علت این که اگر موافقت نمی کردن لازم بود که رأی خودشون رو در مقابل آراء اینها ظاهر کنن ولو به هر صورتی. اما حالا که ظاهر نکردند معلوم میشه که امام موافق بوده و قاعده لطف دیگه اقتضا نمی کرده که رأی در اینجا مطرح باشه، چون رأی اینها همون رأی امامه. بعضیام از این راه مسئله اجماع رو دنبال کردن تا بعضی از راه‌های دیگرم هست تا ببینیم کدام یکی از این راه‌ها حقه.